بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول، صفحه 106، سطر 24، استاد اشتهاردی، 12/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اهل شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و یسکت الاذان فی عصر عرفه لمن کان بها و الجمعه و اشاء لیلت المزدلفه و هی المشعر و الحکمت فیه مع الناس استحباب الجمع بین الصلاتین و الاصل فی الاذان الاعلام فمن حضر الاولا صلی الثانیه فکانتا کسلات الواحده. فرمودن که یکی از مواردی که هم اذان و هم اقامه ساقط می شود جماعت دوم بود در همون مکانی که جماعت اولا برپا شده است و همون نماز را بخوانند. نماز ظهر را امام اول با مأمومین خونده، نماز ظهر را امام ثانی با مأمومین دیگر می خواد بخواند. این هم اذان ساقطه و هم اقامه. از منفرد هم فرمودند به طریق اولا، یعنی کسی که آمده فرادا بخوند میبیند جماعت اولا نمازش تمام شده، اگر میخواد همون نماز را بخواند اتحاد صلات از حیث ادا و قضا از حیث نو شرط است و همون نماز را میخواد بخواند اذان اقامه ساقطه، به شرط این که متفرق نشده باشند و بنابر قولی مسجد باشد، نه در مطلق جاهایی که جماعت برپاست. این مواردی است که اذان اقامه هر دو ساقط. حالا چند جا هست که میفهمن اذان ساقط. یکی عصر روز عرفه، کسانی که در عرفاتن نهم ذی‌الحجه نماز ظهر و نماز عصر را مستحب انسان جمع کند، یعنی فاصله نیندازد بین ظهر و عصر. وقت عصر عرفه را که میخواند دیگه اذانش ساقط است. دوم عصر روز جمعه، نماز جمعه که خونده میشود یا نماز ظهر فرق نمیکند، بعد مستحب است که عصر را فاصله نیندازند. اون وقت اگر عصر برمیخیزد بخواند اذانش ساقط. عصر روز جمعه، اعم از این کلال نماز جمعه خونده است اولیشا یا نماز ظهر خونده. سوم نماز عشاء شب مزدلفه. شب مزدلفه اون شبیست که شب دهم است که اول مغرب روز نهم که میشد از عرفات که چهار فرسخی مکه معظمه است تقریبا طرف جنوب شرقی. اون وقت چهار فرسخی مکه معظمه که روز نهم از اول ظهر تا غروب واجب اونجا باشند و جزء عبادات است، جزء رکن است که اگر ترک بکنن عمدن حجشون باطله. از ظهر تا غروب، اون وقت غروبش قبل از آنی که نماز مغرب را بخوانند کوچ میکنند حجاج به طرف مشعر، یعنی یک فرسخ عقب گرد میان طرف مکه معظمه سه فرسخیه. باید جوری حرکت کنن که برای بین طلوعین، یعنی قبل از طلوع که اول طلوع اونجا باشد تا اول طلوع شمس، اول طلوع فجر که سفیده تا اول طلوع شمس باید در مشعر باشن. این کسی که مغرب را اول مغرب میخواد بخوند قبلا خوندیم که مستحب به تأخیر بیندازن، یعنی نماز مغرب را تأخیر بیندازن ولی ثلث شب تا خودشون را به مشعر برسانن و در اون مشعر که نماز میخونن مستحب به جمع بکنن بین مغرب و عشاء، دیگه فاصله نیندازن. وقت نماز عشایی که خونده میشود میفهمان که اذانش ساقطه. این مواردی که شمردن میفهمان که علاوه بر این که نص وارد شده است و روایت وارد شده است که اذان در این موارد ساقط است، حکمتش این است که جمع بین صلاتین مستحبه. اون وقت اصل اذان برای اعلامه، یعنی اذان که میگن یعنی میخوان اعلام بکنن. و اذن للناس بالحج، خطاب به حضرت ابراهیم شد و اذن للناس بالحج، نه معناش نیست که از آن بگو، یعنی اعلام بکن مردم را که بیان هر یعتو کم این کل فجن عمیق، مثلا تو داد بزن بالای کونم رفت داد زد ایوه الناس بیایید، هیچ کی نبود اونجا، نه خساختمون بود نه بشری بوده، ولیکن ماموریت از جانب خداوند عالم داشت که این باید به صدای ملکوتی ابراهیمی داد بزند، اون وقت به گوش شنوندگان محترم میرسه، همه میان تا روز قیامت. اون وقت اون اذان که اونجا دارد یعنی اعلام کن. پس اصل اذان به معنای اعلامه. خب اون جمعیتی که برای نماز اول میفهمان حاضر شده اند که نماز اول را بخونن، خب خودشون میدونن نماز دوم نماز وقت نماز دیگه، دوباره اعلام نمیخواد. اون اذان که گفته میشود برای اعلامه. حالا این در انظار عجم ها تقریبا، حتی ما ها که خواص مثلا جمعیت هستیم، این عرض کنم که خیال میکنیم که اذان یعنی حی علی الصلاه، یعنی وقت نهار شد، یعنی برید نهار را بخورید، برید نون بگیرید ماست بگیرید فلان، زور شد مثلا اینجوری. نه، حی علی الصلاه یعنی بدو به طرف نماز، بدو اونم برای راست راست. نه، حی یعنی بشتاب دیگه، حی علی الطریق یعنی اسرع علی الطریق، مثلا معنای سرعت هست. اون وقت این حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و حی علی خیر الاعمال، همه اینا تاکید بعد از تاکیده که معطلش نکن، بدو به طرف نماز. خب این کسی که در مجلس نماز اول حاضره، خود ویده طرف نماز اون حاضره دیگه، دوباره به این بگن بدو به طرف نماز، ایشون میفهمه وجهی ندارد. پس روی این زمینه نماز دوم که عصر عرفه و عصر جمعه و شلیله مزدلفه، چون جمع بین صلاتین مستحبه، این دیگه اذانی که معنای اذان اعلام به نماز خوندن است، یا اعلام به دخول وقت است، یا اعلام به دخول و چی به انعقاد نماز است، هر کدومش حساب بکنید، در نماز دوم میفهمان این حکمت و این سر درش نیست. چون درش نیست اذان هم دیگه ساقط میشه، اذان ندارد. این مواردی که میفهمان اذان، اما اقامه ساقط نیست. ولی بعضی ها گفتن که اونی که اذان ساقطه، اذان اعلام ساقطه، و اما اذان نماز، اذان را دو قسمش کردن، اذان الاعلام و اذان صلات. در عروت الوثقی هم نوشته الاذان علی قسمین، اذان اعلام است و اذان نمازه. اون اذان اعلام ساقطه است که مردم را اعلام بکنن، اما اذان نماز این دیگه اعلام که نی، مثلا کسانی که تنها خودشون نماز میخونند، فرادا نماز میخونند، خب مستحب اذان بگن. این نمیخواد کسی اعلام بکند که، خودش مستحبه که اول اذان بگه بعدا هم اقامه بگه. تو خونهشون نماز میخواد، صبح پاش اولش بیده نماز میخواد، خب مستحب هم اذان بگه هم اقامه. این اعلام نمیخواد بکند برای دیگری، لکن مداری مستحبه. گفتن اونی که ساقطه، اذان اعلام ساقطه است، و اما اذان نماز ساقط نیست. و اون وقت این نکته ای که شما میفرمایید که مثلا چون جمع بین صلاتین میشود دیگه وجهی ندارد اذان دوم، اذان اعلامی وجهی ندارد، اما اذان نماز وجهی دارد. شهید ثانی را مناقشه دارند، این تقریبا در کلماتشون از کلماتشون استفاده میشد که اینا قبول ندارند که اذان بر دو قسم باشد. اذان میگه همون معنای لغویش است، یعنی اعلام، اعلام است، یا اعلام به دخول وقت، یا اعلام به انعقاد جماعت، و وقت این باید بگیم ساقطه. ولذا میفهمان اختصاص به این سه مورد ندارد، هر موردی که جمع بین صلاتین بشه. چون در روایات دارد که گاهی پیغمبر خدا جمع میکرد بین ظهر عصر من غیر علت ولا مطر، نه بارون میامد نه برف میامد، نه هیچ علتی نداشت، نماز رو که میخوند پا میشد نماز عصر میخوند. در علل و شرایط دارد برای تخفیف بر امت، یعنی امت برشون سخت نباشد که پنج وقته جمع بشن، یکی سول رول، یکی یه ساعت نمی دیگه، یکی اول مغرب، یکی یه ساعت نمی دیگه، اینجوری وقت کم تر جمع بشن. و اما اگر یه دفعه جمع بشن و نماز بخونن تخفیفن علی امه، و علمای ما و مثلا اینجوری که الان مأمور شده همه جمع میکنن بین صلاتین، به حیثیتی که گاهی میان میپرسن که آدم نماز دورشو بخونه بعد نهارشو بخوره و نماز عصر بخونه جایزه یا نه؟ این حقیقت ثانویه به خیالشون که باید دنبال هم کنه، نه، این جایزه دنبال هم بخونه. اگه کسی نماز رو شخون بعد نهار شخورد بعد گرفت خوابید دوباره بیدار شد مثلا نماز عصر وضو گرفت کنه، مانعی ندارد، بلکه در وقت فضیلت اگر قرار بگیرد بنابرای فرمایش قدما افضله. و اما جمع بین صلاتین هم ارز کنم مانعی ندارد، ولو وقت فضیلت عصر داخل نشده باشد. اگرچه به حسب فتوای علمای فعلی طبعا مرحوم سید در عروه فتوا دادن که نماز ظهر را که انسان میخوند به اندازه 4 رکعت که فارغ میشد وقت فضیلت عصر داخله، بنابراین اونهایی که تشنیع میکنن بر مذهب امامیه و میگن اینها وقت فضیلت سرشون نمیشه، همون دنبال هم دو تا نماز میخونن، ایشون میفهمن از ادلهی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده آسرش استفاده میشد که وقت فضیلت عصر اندل فراغ من از ظهره، وقتی که انسان از نماز ظهر ولو اول وقت فارغ شد وقت فضیلت عصر. پس این نمازهایی هم که ماها میخونیم دنبال هم نه این است که نماز عصر را قبل الفضیلت خونده ایم، نه اون هم وقت فضیلته، لیکن اذان و اقامه ساقطه، اذانش نی اذانش ساقطه. بلی در عروت الوثقی این چون مسئله مورد ابتلاء در عروت الوثقی میفهمم بعید نیست که فصل به نافله تحقق پیدا کند، یعنی اگه کسی نماز ظهر خون 4 رکعت نافله عصر خون دیگه جمع بین ساعتین حساب نمیشد، نافله که فاصله شد اذانش ساقط نیست و مشروعیت دارد، چنانچه نماز مغرب را اگه خون 2 رکعت نافله مغرب خون دوباره اذان مشروعیت دارد. میفهمم بعید نیست که فاصله به نفس نافله تحقق پیدا بکند و لازم نیست که صبر بکنیم که ذهاب شفق مغربی بشه تاریک بشه اون وقت بگیم وقت فضیلت عشاء داخل شده، به مقدار 4 رکعت نافله مغرب کسی بخوند دیگه نافله وقت فضیلت چیز میشه، اذان دوباره مشروعیت دارد در باب اذان. بنابراین این عرض کنم که جمع بین صلاتین کسی بکند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا میخونند و پا میشد مثل نمازهای معمولی ما، این اذان دیگه ندارد دوباره، و علاوه بر این که اذان ندارد در مشروعیتش محل خلافه که آیا این سقوط اذان در این موارد به نحو رخصت است یا به نحو عزیمت، یعنی انسان مرخص است که اذان نگد یا عزم شده است برش که حتما باید نگی، اگر بگوید غیر مشروع را انجام داده. دو قول. یک قول این است که این برای تخفیف است که چون جمع بین صلاتین میکنن نماز دوم را گفتن اذان نمیخواد، عرض کنم که مشروع چه چیز است، معناش این است که لزوم ندارد، یعنی اون تأکد استحباب از ساقطه و علاوه بر این خود اذان مشتمل بر ذکر است، وقتی که مشتمل بر ذکر شد نمیشه گفت ذکر خدا مشروعیت نداره، الله اکبر است و شهادت به توحید است و به رسالت است و اینها مشروعیت نداره، وجه نداره، و لذا گفتن که به نحو رخصت سقوط اذان در این موارد. دسته دیگه نمیگن به نحو عزیمت است، به جهت اینکه اگر شارع مقدس یه چیزی را جعل کرده و بگوید که در فرون نماز اذان بگید در فرون نماز نگید، معناش نیست که اونجا مجعول نیست، یعنی از طرف شهر قرارداد نشده، جعل حکم شرعی نشده، تشریع نشده به اصطلاح، اما اگه تشریع نشده باشد و جعل شریعت نشده باشد ما میخواییم عبادت کنیم، به عنوان عبادت میخواییم انجام بدیم، اذانی که تشریع نشده و شارع گفته نمیخواد، من نمیتونم نسبت بدم به شارع بگم قربتن الالله و امتثالن لامر الله این اذان را میگویم، بزنید که امتثالن لامر الله اینی امر الله اینجا نیست، گفته نمیخواد، و اما اینی که شما میگید که اذان مشتمل بر ذکره، میگن همه فصولش که مشتمل بر ذکر نی، هی علی الصلاه هی علی الصلاه هی علی الفلاح اینا هی علی حاصلش هی علی خیر لمال اینا هیچ کدوم ذکر نیستن، اینا فقط شبیه امر به معروف میمونه که بدوید به طرف نماز بدوید به طرف نماز، این جزء ذکر نی، بلی به عنوان ثانوی که چون به امر خدا ما میگیم هی علی الصلاه عبادت حساب میشه، لکن لازم نیست که هر عبادتی ذکر باشد که بعد از آنی که من به قصد امر مولا این عمل را انجام میدم یسیر و عبادت، ولو اینکه آب خوردن باشه انسان گاهی قصد و غربت بکند، میگن شیخ مفید را کسی در خواب دیده بود، شیخ مفید که قبل از شیخ طوسی استاد شیخ طوسی بوده، تقریبا مؤسس اولی حوزه علمیه نجف اشرف که ابتداعا در بغداد و بعد منتقل به نجف شد شیخ مفید بوده، بفضل محکم کاریش شیخ طوسی بیشترش او درست کرد، اما اساسش شیخ مفید را در خواب دیده بودن شما چه کار کردید که به این مقامات رسیدید و ما هرچی میکنیم نمیشه، ایشون فرموده بود که در عالم رویا اونی که خواب دیده فرموده بود که ما احکام را 2 قسمش کرده بودیم، نه 4 قسم، یه دسته افعال یه دسته لا تفعال، یعنی عملا ها فتواش که اینجور نی، هر چه افعال بود، هر چه میدونستیم به جا می آوردیم. دیگه حالا بگیم این مستحبه یا واجبه، میگفتیم پیغمبر خدا گفته این کار خوبیه دیگه میگه. و هر چه که لا تفعل بود ترکش میکردیم دیگه، کل مکروه جائز و ترکش عیب ندارد، اینا زمیمه نمیکردیم. و اون وقت اعمالمون هم همه برای این بودش که قوه و قدرت پیدا کنیم برای عبادت و برای اشکان که رسیدگی احکام فقهیه و حفظ آثار اهل بیت. خوردن و آشامیدن هم به این قصد بوده، نهار میخوردیم، غذا میخوردیم، میخوابیدیم به قصد این بودش که مثلا بدنمون استراحت پیدا کند، بعد بتونیم درست مطالعه کنیم. توضیحش را بنده عرض میکنم. حالا ممکنه که انسان کلیه اعمالش را عبادت کند، از سر تا پاش عبادت باشد، همه کارهاش، راه رفتنش، خوردنش، آشامیدنش، اما نه معناش نیست که این کلیه کارها ذکر خداست. ذکر خدا نیست، به عنوان ثانوی این یسیر و عبادت. پس حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، اینا ذکر خدا نیستن، ولو اینکه وقت عبادتن به عنوان که به قصد امر خدا. این دو وجه هست. حالا معلوم نیست که شهید ثانی کدوم یکی از این دو وجه را اختیار میفرمایند. میفرمایند که ویسکت الاذان فی عصر عرفه، یعنی نماز عصر روز عرفه و نماز عصر روز جمعه. فی عصر عرفه لمن کان بها، برای کسی که در عرفه باشد. این ضمیر بها به نظر بنده استخدام است، به جهتی که اون عرفه اولی مراد روز عرفه است، عرفه دو ضمیر بها مراد مکان عرفه است. اون وقت یکی از انها استخدام که در متول گفته این است که انسان اسم ظاهری را بگوید و ضمیر را برگرداند به غیر او، این میشد استخدام. اینجا هم اینجوریه، فی عصر عرفه یعنی عصر روز عرفه، لمن کان بها یعنی لمن کان به مکان عرفه، نه روز عرفه. خب میفهمم والجمعه عصر عرفه و جمعه، و همچنین اشاء لیلت المزدلفه، یعنی اون شبی که انسان نزدیک میشد. ازدلاف به معنای اقترابه، چون به خدا نزدیک میشن. مثلا یک ورزش گفتن اینه، اون وقت شب مزدلفه باید بین طلوعین به مشعر برسد، اول طلوع فجر تا طلوع شمس، بعدش حرکت میکنند به طرف منا. و اشاء لیلت المزدلفه و هی المشعر. خب این سه مورد. ول حکمت فیه، حکمت در سقوط، مع النص علاوه بر نص، استحباب الجمع بین الصلاتین، مستحب بودن جمع بین دو نماز است در این موارد. ول اصل فی الاذان الاعلام، اصل در اذان هم که اعلامه. پس کسی که حاضر شده باشد اولا را، یعنی نماز ظهر را و نماز مغرب را، صلا ثانیه را، ثانیه را میخونه، فکانتا کسلات الواحده، این ظهر است به منزله یک نماز حساب میشه، یک نماز یک اذان بیشتر نداره. و کزا یسکت فی الثانیه، یعنی ساقط میشود اذان در دومین نماز، ان کل جامع، هر کسی که جمع بین صلاتین میکنه، مثل این نمازهای معمولی همه ماها که جمع بین صلاتین که کردیم، فاصله به نافله یا به حسب وقت نینداختیم، اذان دومیش ساقطه. ولو جوازن، گرچه جمع کردنش جواز باشد و مستحب نباشد. این سه مورد مستحب بوده، اما اینا که ما این کار را میکنیم جایزه، مستحب نیست. ول اذان، حالا این تیکش یه ذره دقت دارد. آیا این اذانی که میگویند، اولین اذانی که برای موقع قبل از خوندن نماز ظهر میگویند، این گفتن اذان به نیت نماز ظهر باشد یا به نیت نماز عصر؟ یعنی دو نماز یک اذان دارد، این یک اذان برای کدوم یک از ایناست؟ برای ظهر، برای عصر، یا به قصد هر دو؟ سه جور تصور میشه. ایشون تفصیل میدن، میفهمند اگر اول وقت شروع کرده به نماز ظهر، اذان برای اولاست، برای اولا. یعنی معمولا که نماز ظهر مثلا اول وقت میکنن، اون اذانش برای نماز ظهر، عصرش اذان نمیخواد. و اگر چنانچه نه، در وقت مشترک شروع کردن، یعنی به مقداری از اول ظهر گذشته، مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت گذشته، حالا میخوان نماز بخونه، میفهمان این اذانش برای نماز ثانیه است، برای ثانیه، برای اولا نیم. میفهمان که ول اذان لصاحبت الوقت، یعنی اذان برای اون نمازی است که صاحب وقته. تفصیل میده، فین جمع فی وقت الاولا، اگر این دو نماز را، یعنی ظهر و عصر را، در وقت فضیلت اولا دارد میخونه، چون شکال من اونا که اول وقت میخونه اینجوریه، از زن الله اذان میگوید برای اولا، و اقامه، و اقامه میگوید ثم اقامه لثانیه، پس از اون اقامه میگه برای دوم. و این جمع فی وقت ثانیه، و اما اگر در وقت فضیلت عصر یعنی سایه به اندازه مثل شاخص بشود به اون طرف ها، وقت فضیلت عصر اون موقع در ظهر عصر میخونه، ظهرش نخونده تا اون موقع. اینجا میفهمان که اگر در وقت ثانیه باشه از زن اولا به نیت ثانیه، اولا از آن میگد به نیت نماز عصر، ثم اقام لل اولا اقامه میگد برای اولا، ثم اولا که تموم شد اقامه میگد لل ثانیه. خیلی و هل سقوطه فی هذه المواضع رخصتون، این مواضع چهارگانه که ستاش منصوصه و یکی هم چهارمیش کل جامعه، آیا سقوط از آن در این مواضع رخصتون به نحو ترخیص فیجوز از آن، اون وقت جنس که از آن جایزه، ام عزیمتون فلا یشرع، عزیمت است یعنی عزم بر او شده است که حتما باید این کار نکنی پس مشروع نی. وجهانه، وجه این که رخصتون من انه عبادت، بله چیزه من انه عبادتون توقیفیتون، وجه این که عزیمت است عبادتی است توقیفی، ولا نص علیه هنا، نصی در بر اون اذان در اینجا نیست به خصوصه، ول عموم مخصصون، عموماتی که هر کسی برای نمازش اذان بگه اینقدر ثواب داره، این فرض نیست، تخصیص خورده، این چهار مورد خارج شده، ول عموم یعنی عموم ادله‌ای که دال بر استحباب اذان است مخصصون، تخصیص خورده شده است به فعل نبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اسلام خودش جمع بین صلاتین میکرد و برای دومی اذان نمیگفت، فانه جمع بین الظهرین والعشاءین لغیر مانعین، بدون مانع یعنی بدون مطر، بدون علت، بدون چیزای دیگر، به اذان و اقامتین، یک اذان میگفت دو اقامه، و کذا فی تلک المواضع در همون عرفه و جمعه و فلان بین صلاتین جمع میکرد و حالا اینکه اذان نمیگفت، و ظاهر انه لمکان الجمع لا لخصوصیت البقعه، ظاهرش این است که اینی که پیغمبر اذان نمیگفته برای اینکه چون جمع میکرده، نه چون عرفه بوده و چون جمعه بوده و چون مزدلفه بوده، برای وجود بقعه و زمان نبوده، بلکه علتش حیثیت الجمع است و ظاهرا نقول مکان الجمع است، یعنی جمع بین صلاتین علت برای سقوط بوده، نه برای خصوصیت بقعه یا خصوصیت زمان مثلا جمعه را ذهب میکنه. این وجه این که از آن اصل رخصت نیست، عظیمت هست، و من انه ذکر الله ذکر لله تعالی، ذکر خداست فلا وجه لسقوطه اصلا. در روایات دارد که هر کسی که از آن بگوید به هر اندازه‌ای که صداش به هر کسی برسد نماز بخونند، در ثواب این مؤذن شرکت دارد، برای اینکه این اعلام کرده و مردم را یاداوری یاداور شده است به اینکه وقت نماز ده پاشید نماز بخونید، این میشه ذکر خدا دیگه، یعنی سبب شده است از برای اینکه خدا یادشون افتاده است. میفهمند که و من انه ذکر لله تعالی فلا وجل سقوطی اصلا، بل تخفیفا و رخصتن است، یعنی سقوطش اصلا ساقط بشود نه، بلکه سقوطش تخفیفا و رخصتن است. شارح میفهمان و یشکل به منع کونهی به جمیع فصولهی ذکر را، منع میکنیم بودن از آن را با همه فصولش ذکر باشد، برای اینکه هی علاتش که ذکر خدا نیست ولی اینکه خودش عبادته، و به ان الکلام فی خصوصیت العباده لا فی مطلق ذکر، به جواب دومش نیست که بحث ما در مطلق ذکر نیست، مطلق ذکر عبادته، لکن بحث این است که شارع بالخصوص گفته پاشو بگو الله اکبر یا نگفته، میفهمم، و به ان الکلام در خصوصیت عبادت است نه در مطلق ذکر، وقت سر ره جماعت من الاصحاب از جملهشون علامه به تحریمه، علامه فرموده است که اصل در اون سه مورد که اصل عرفه و جمعه و لیله مزدلفه حرام است از آن گفتن، فسلاست الاول، و اطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع، بقیه علما هم گفتن یسکت، مثلا یه عبارت مصنف اینجا فهمود و یسکت الاذان، نفهمود حرام یا مباح یا چیه، همون یسکت، و اطلق الباقون سقوط اذان را با مطلق الجمع، و اختلف کلام المصنف، اما کلام مصنف مختلف شده به حسب اختلاف کتبش، فف الذکرا در کتاب ذکرا توقف فی کراهته فی الثلاثه، فهمونده در اون سه مورد اول که اصل عرفه و جمعه و مزدلفه باشد آیا کراهت دارد یا ندارد، گفته فیه توقف، استنادن الى عدم وقوفی فیه الى نسن، و استناد جست است بسید که این واقف و آگاه نشده است در این چه چیز، در این اذان بر نس، در این موارد سگانه در اذان بر نسی و نفتوایی، ثم حکمه به نفی الکراهه، گفته است که کراهت ندارد و قطعا حرمت ندارد گفته است و جزم به انتفاع تحریم فیها و به بقال استحباب و حکم در همون ذکرا به این که استحباب در جمع باقیه، یعنی نمازای معمولی که ما ها میخونیم در ذکرا شهید فرموده که باز جمعش مستحب، بازم از آن مستحبه ولو این که جمع بکنیم بین صلاتین از آنش مشروعیت داره. معولاً در حالتی که تعویل برنده است از ساقطه، یعنی اون اذانی را که ساقطه تعویل برده است بر نهو اذان الاعلام، گفته اذان اعلام ساقطه و ان الباقی اذان ذکر، اونی که باقی میمونه اذان ذکر است که ذکر خداست به اصطلاح حسن علی کل حال، و اذان اعظام است یعنی برای تعظیم نماز است که قبل از ورود در نماز انسان مقداری خودش آماده کند، نیست که اذان بگد اقامه بگد، اینا ساقط نمیشه. اذان ذکر و اعظام این ذکرا و فت دروس قریب من ذلک، نزدیک همینه که در ذکرا فرموده. فانه قال ربما قیل بکراهته فی الثلاثه، چه بسا گفته شده است به کراهت اذان در اون سه مورد، و بالغه اون وقت فرموده است در دروس مبالغه کرده کسی را که قائل به تحریم شده، گفته خیلی زیاد روی کرده، گفته حرامه، بلی کراهتش الا گفته محل گفتگو هست. و فی البیان در کتاب بیان فرموده الاقرب ان الاذان فی الثلاثه حرامون، برخلاف ذکرا و دروس گفته اقرب این است که اذان در این موارد سگانه حرام است، اما با این قید ما اعتقاد شرعیته، اینا با هم منافات ندارد. اون دو جا که ایشون فهموده بود که حرام نیست و یا مکروه هم نیست، یعنی همینطوری آدم بگوید، این یکی که فهموده حرامه یعنی معتقد باشد که شرع دستور داده است، این شرعیته در اینجا معنای مشروعیت است، یعنی مجعولیت، یعنی از قبل شارع جعل شده است که من این موارد سیگانه باز اذان بگم، اینا گفته حرامه، برای اینکه بدعت میشد دیگه. بله الاقرب ان الاذان فی الثلاثه حرام مع اعتقاد شریعت. این سه کتاب و توقف فی غیرها، در غیر این سه کتاب ذکر و دروس و بیان کتابهای دیگرش الفیه و نفلیه و فلان اینا توقف کرده. و ظاهر و التحریم، خود شهید ثانی میفهمان ظاهرش تحریم است، فی ما لا اجماع علی استحبابه منها، اون جاهایی که اجماع نداشته باشیم که مستحب است از این موارد، قاعدش نیست که بگیم حرامه، برای خاطر اینکه دلیلش ها گفتیم که عبادته و عبادت توقیفیه و توقیفیات از قبل شرع باید برسد، و اسم این که شرع گفته ساقطه دیگه دلیلی نداریم برای اینکه مشروع باشه. بلی یک جای اگر اجماع داشته باشیم برای اینکه بازم مستحبه، مانی نداره. و ظاهر التحریم فی ما لا اجماع علی استحبابه، در اون جایی که اجماعی بر استحباب اذان از این موارد مذکوره که سه جا یا چهار جا بود، چرا؟ لما ذکرناه، برای اون چیزی که ذکر کردیم، یعنی گفتیم عبادت است و توقیفیه، توقف بر توظیف من شارد. و اما اینه که شهید در ذکرها فرموده است که اذان بر دو قسمه، و اما تقسیم الاذان علی القسمین فاضعف، این بر ضعیفتره، لانه عبادتون خاصتون، به جهتی که اذان یک عبادت مخصوصی است، اصلها الاعلام، اصل اون عبادت ریشش که پایه‌گذاری شده برای خاطر اعلامه. از در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بعد قبل زمان جاهلیت مردم می‌خواستن که جمع بشن می‌رفتن پشت بوم تپ می‌زدن، تروپ تروپ تو چه خبره اینجا کار داره، مردم جمع بشن می‌خوایم مثلا نروفی کنیم یا مثلا شهر چیکار کنیم، فلان تپ می‌زدن. و برای نماز هم اینجوری عادت کرده بودن اوائلش، قبل از اون که مشروع بشه. پیغمبر که تشریف می برد به نصره، تپال می رفت پشت بام برای که تپ زدن، یعنی مردم بیاید برای نماز. پیغمبر فهمو چرا اینجوری میکنی؟ عرض کردن میخوایم مردم جمع بشه، فهمو اذان بگی، اذان بگی، چجور اذان بگیم؟ یادشون دار وقت جبرئیل آمد به اذان را تعلیم به پیغمبر کرد و پیغمبر اکرم هم تعلیم به امتش کرد. و اما عامه یه چیز شنیعی را در راجع به اذان نوشتن، میگن نه کیک ابن کیک خواب دید، در عالم خواب عرض کنم که بهش گفتن که تو به پیغمبر بگو موقعی که میخوای نماز بخونی اذان بگو، اینم بیدار شد خوابش را برد پیش عمر ابن الخطاب، گفت عمر هم آمد پیش پیغمبر گفت تبلینا قدقا اذان بگیم. اونا میگن منشأ اذان عمر بوده که اون بنده خدا خواب دید آمده بود گفته اونم اینجوری. ولیکن این مرحوم آیت الله بروجردی که این مسئله را در درسشون میفهمودن با به صورت بسیار استعجابی میگفت یه پیغمبری که این همه احکام خدا را آورده است من طهارت الی دیات تمام جزئیات حتی مستر رفتنش 25 آداب داره، مسئله اذانش هم میذارد یه نفر خواب ببینه بره به عمر بگه، عمرم بیاد پیغمبر بگه عمر این مشروع بشه تا روز قیامت. مثلا این میگه اصلا ممکن نیست، همش وقت لای قطعا میگفت رو گین. وقت بنابر این عرض کنم که اذان را جبرئیل یاد داده در اون موقعی که پیغمبر در معراج نماز میخوند و اذان اقامه گفتن درهاش و اون وقت آمد این هدایای سوگاتی معراج است این نماز برای این امت، اون وقت اذان اقامه را یاد داد و وحی آسمانیه مثل سایر عبادات دیگه، نمازها و روزها و زکاتها و خمسها همش تو وحیه، این اذانش مال خواب مثلا اون یکی شده، این جور در نمیاد. از این جهت عرض کنم که این عبادته، عبادت که شد توقیفیه، یعنی متوقف بر آمدن از قبل شرعه. مگر در یک موردی اجماع داشته باشیم بر استحبابش. بله میفهمان که اصلها الاعلام و بعضها ذکرون و بعضها غیر ذکرن، بعضش ذکره بعضش غیر ذکره، و تعدی وظیفتهی بی ایگاهی سرن ینافی اعتبار اصله. حالا این دو جهت در اذان هست، اصلش را نگاه کنید اعلامه و خصوصیتش را ببینیم عبادت است و مشتمل بر ذکره، و ادا شدن وظیفه این وظیفه اذان بی ایگاهی سرن به این که انسان واقع بسازد او را پنهانی ینافی اعتبار اصله. یعنی جایز انسان اذان را آهسته بگه، حتی فرمودن زنها مستحب اذان بگن برای نمازشون، برای مثلا نمازهایی که دارن، بلکه بعضی ها گفته بودن واجبه، اما این نباید باید داد بزند که همون در منزل خودش، بلکه مردان هم که در فرادا منزلشون نماز میخونن مستحبه که اذان بگن. روایت دارد کسی اگر اذان به اقامه بگه دو صف جماعت پشت سرش نماز میخونه، و اگر اذان نگد و اقامه بگه یک صف جماعت ملائکه ها یک صف دنبالش نماز میخونه، و اگر هیچ کدوم نباشه فراداست نمازی که منزلش میخونه، فراداست دیگه، ملائکه ها چیز نمیکنن، اقتدا نمیکنن. یکی از رفقا شوخی میکرد میگه معلوم میشه ملائکه ها عدالت شرط نمیدونن، که هر کی از اذان اقامه بگه همون دنبالش میان نماز میخونن. نه الا این عدالت اونا میگن که مسلمون غیر عادل نمیشه باشه. اون وقت بنابر این عرض کنم که اذان اقامه سبب میشه برای اینکه نماز جماعت مؤمن در عالم ملکوت مبدل به جماعت میشه، نماز فرادا مبدل به جماعت میشه، و این بلند و آهستش فرقی نمی کنه. اون وقت از این جهت شهید شانی می فهمان که حساب بکنیم منافات با اصلش دارد، به جهت که اصل اذان برای اعلامه، و حالان که این اذان را سرن می شود انسان بگوید، و تعدی وظیفتهی ادا شدن وظیفه اذان به سبب واقع ساختن اون اذان پنهانی ینافی اعتبار اصلش را، و الحی علات اون ستا حی علی صلات و علی الفلاح حی علی خیر العمل دارد تنافی ذکریته، منافات با ذکریتش دارد، بل هو قسم ثالث و سنت متبعه، بلکه قسم ثالثی است این، نه عبادت خالص، نه ذکر خالص و نه اعلام خالص، بلکه قسم ثالث است و سنتی است که باید پیروی بشود. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، تقریبا تعصیا به نبی سنت متبعه، ولم یوقعها الشارع فی هذه المواضع. تا اینجا که رسید که بشه سنت متبعه، باید اون مطبوع که پیغمبر باشد این عمل را انجام داده باشد تا این تابع دنبال رو او باشد، و حیث اون که اون مطبوع در این موارد انجام نداده ما نمیتونیم انجام بدهیم، برای که سنت متبعه که نیست دیگه. و حیث بله ولم یوگه ها اشار او فی هذه المواضع فتکون بدعه، نه قد یوگال ان مطلق البدعت ليس بمحرم. بلی گاهی گفته می شود که درست این بدعته، اما کل بدعت حرام یا نه هر بدعتی حرام نی. این یه بحثی است که در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در وسائل باب این که بدعت حرامه روایات زیادی نشده، دسته ای از روایات دارد که کل بدعت زلاله، هر چیزی که آدم تازه در اومده باشد این زلالت است و عرض کنم که گمراهی و فلان. بعضی ها انکار کردن، گفتن بدعت مثل سایر موضوعات منقسم به احکام خمسه است، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی حرامه، گاهی مباح. هر بدعتی نمیشه گفت حرامه. شهید هم اشاره میکند، میفهمان که نعم قد یقال ان مطلق البدعت لیس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم الى الاحکام الخمسه. گفتن منقسم به احکام خمسه است، که الان شاید بعضی از حواشی احکام خمسه یا بعضی هاشون ذکر کرده باشند. نوشتن که بله البدعت و خمسه تا اقسام، واجبتون که علم نحو و حفظ اعراب القرآن و الحدیث. خب قسمتی از اخباریین که حمله میکنن، یعنی حالا که به همدل از اینا از بین رفته، اون زمانهایی که یه مقداری تحریک کفار خارجی بوده و ایجاد اختلاف میکردن بین علمای اسلام، یه دسته به نام اخباریین، یه دسته به نام اصولیین، یه دسته اون اخباریین هم بر دو قسم بود. یه دسته آدمای خوبی بودند و اشتباه کردن، یه دستهشون خیلی بیمزه بودن. اون وقت اونایی که خیلی بیمزه میکردن، هر چی که فقها علما میگفتن اینا همه بدعته، علم صرف و علم نحو. یه نفری در قوم بود مرحوم شد، اسمش رو نمیبرم دیگه، تا همون منزلش دفنش کردن و از بسی که منفور بود یه تاش اجازه اینا جرأت نکردن. میگفت هر کی بیا 6 ماه پیش من درس بخونه مجتهدش میکنه. آخه 6 ماه آدم که بیشتر از صرف میر و سر همسر و اینا بسن سر در نمیکنه، ببینه که کی بکشته. همون میگفت یه رساله های کوچولو کوچولو هم مینوشت، های چاپ میکرد و اصول سته و فلان. میگفت این 6 تا اصل یاد بگیرید یه مجتهد. این درست نی، اخبار احادیثی که از اهل بیت رسیده زمان حضور ائمه علیهم السلام هم یه دسته از روات بودن مجتهد بودن، ائمه اجازه اجتهاد بهشون دادن. میفرمود ابان ابن تقلب را دوست دارم در مسجد کوفه بنشیند و فتوا بدهد، معناش اجازه اجتهاده. یعنی ابان ابن تقلب را امام صادق عقیده داشت که میفهمد کلمات اهل بیت و آیات و قرآن را، میدونه فتوا بده. اما هر کسی که بیاد یه حدیثی از امام صادق نقل بکند، ولو مثلا جمال باشد یا برای مکاری و چالوادار بوده یا رهگذر بوده، این که مجتهد نمیشه. اونا میگن که کل خبرن حجه. اون وقت میگن که اینایی که بعد از اسلام در آمده است همه اینا بدعته، برامر این گوجه فرنگی و سیب زمینی و اینا همه بدعته. بزن این زمان اسلام گوجه فرنگی نبوده، اسمش هم که روشه گوجه فرنگی اینجوری ها. اون وقت این عرض کنم که نمیشه آدم اینجوری کلی بگوید که اون چه که در زمان اسلام نبوده بعدش در بیاد، این برگها و اون بخارها و اون فلان فلان همه اینا بدعته و دست نباید دن. اینجوری نی، این افراط و تفریطه. الجاهل و اما قاصرون او مقصر، اینا مقصرن تقریبا. اون وقت عرض کنم که گفتن بدعت واجبه داریم، یعنی علم نحو و علم صرف و علم حدیث و علم درایه و علم رجال و اینایی که علومی که بعد از اسلام برای رسیدگی به احکام اسلام در زمانی که اشخاصی که محضر پیغمبر اسلام بودن، اونا که علم صرف نحو نمیخواستن، هرچی میخواستن یاد بگیرن مثلا پیغمبر میگفت تموم شد دیگه. ما که این علوم را میخونیم مقدمه برای این است که قرآن و احادیث را بفهمیم، اونها حلال و حرام را بفهمیم، اونها خودشون بلاواسطه میان. بنابراین این بدعت واجبه هم داریم. بقیه یش دیگه آقایون مراجعه کنن نوشتن که اقسام مستحب بشه و مکروه بشه و فلان. خب میفهمون که بل رو به ما قسمها بعضهم الى احکام الخمسه و مع ذلك لا یثبت الجواز، در این حال اینکه ثابت نشود که کل بدعت حرام و بگیم بدعت واجبه هم داریم و مستحب هم داریم، بازم ما ننفی را ثابت نمی کنه. چرا؟ به جهتی که ما میخوایم به عنوان نسبت به شرق این اذان را بگوییم. روی این زمینه نظریه شهید ثانی این است که این مواردی که جمع میشود این چهار مورد، احوتش لا اقل این است که اذان نگن دیگه، هم اقامه بگن. میفهمم و معذاره که لا یثبت الجواز، جواز ثابت نمیشه. ساعتمون رو نیاوردیم، وقت نشد. چند دقیقه؟ و یستحب رفع الصوت بهما، مستحب صداش را انسان از آن که میگه بلند کند، لرجل برای مرد، بله مطلق ذکر. میفهمان مرد نه، پسر غیر بالغ هم از آن میگه، مذکره دیگه. اما الانسا فتصر رو بهما، اما زن پس پنهان میکند از آن اقامه را کما تقدمه. و کزل خونسا، خونسا هم آهسته بگرد، به جهتی که رجل باشد بلند گفتنش مستحبه، اما رجل نباشد، حالا رجل نباشد چه اونسا باشد چه نمیدونیم چیه، هر دوش مفاید آسته بگه. و ترتیل فیه مستحبه که از آن اقامه را مرتلن بگن، ترتیل همطوری که در قرآن دارد و رتل قرآنه ترتیلا، از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردن که ترتیل چه، گفته است که اداء الحروف و حفظ الوقوف، یعنی حروف را انسان درست ادا کنه و در مواضع وقفش وقف بکنه و حروف را بشکند و خورد کنه و دنبال هم الان رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اینجوری که نه این یقدی من مثل اینجوری آدم میخواد اسکناس بشمره به کسی تعبیر بده، میگه این یک این دو که احتمال میده اشتباه کنه، یکی یکی تعبیر الحمدلله رب العالمین. اما اگه بکوبد این حروف را خورد کند رو هم رفته یه دفعه به ور ظالم برسه، اونجوری میفهمان که درست نیست، نماز باطله و باید جوری باشد که اداء الحروف بشد و حفظ الوقوف بشد، یعنی وقف به حرکت و وسط به سکون و اینا هم احتیاطاً ترکش کند. و ترتیل فیه به بیان حروفی و اطالت وقوفی و طول بدهد وقوفش را من غیر استعجالن، یعنی از آیه ای منتقل به آیه میشد یک توقف مایی نفس کشیدن نه، لیکن فاصله بشد بین اینا و اطالت وقوفی بدون عجله و الحدر در اذان اقامه مستحب اینجوری کنن، یعنی الله اکبر که میگد فاصله بیندازد اون یکی الله اکبر بگد، اون یکی تا لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر شهد الله اکبر شهد الله، اینجوری معلوم لا اله الا الله شما درست نمیگه. و الحدر و هو الاسراع، یعنی مستحب است در اقامه به سرعت بگن، یعنی خیلی فاصله اندازن در فصول اقامه، به تقصیر الوقت به اینکه کوتاه کنن وقفش را علا کل فصلن، لا ترکهو نه این است که ترک بکنن، مثلا بگه حی علی الصلاته حی علی الصلات، این که راحت داره، یعنی حی علی الصلاته حی علی الصلات جفتی یکی کنه دا، اینا میفهمن که راحت داره، حی علی الصلاه حی علی الصلاه، بفاصله فاصله شو کم بکنه در اقامه، به تقصیر الوقفه علی کل فصلن لا ترکهو، چرا لکراهت اعرابه ما، برای اینکه اعراب این دوتا که راحت دارد، الله اکبر الله اکبر مثلا هم این راء اکبر را بچسبونه به الله دوم، این هم که راحت داره. حتی لو ترک الوقف اصلا، حتی اگه وقف هم نکند فتسکینو اولا من الاعراب، دنبال هم بگد بازم ساکن قرار بدد آخر هر فصلی را، میفهمان اولای از این است که معرب بگوید. فانه لغتون عربیه، به جهتی که از آن لغت عربی است، والاعراب مرغوبون ان هست، یعنی ولی اعراب یعنی انسان وقف به حرکت بکنه، بگه الله اکبرو الله اکبرو الله اکبرو اینجوری ها، این اعراب میشه، این اعراب میفهمه مرغوبون ان هست، بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر اینجوری، ولی اینکه دنبال هم میگه سکونش بهتر از اعرابشه. ولی اعراب مرغوبون ان هست شرعا، ولو اعرب هینزن ترک الافضل، اگه آمد و معرب خوند این فصول اذان و اقامه را افضل را ترک کرده، اما اذانش باطل نمیشه دو اقامهش، ولم یبطل. اما اللحن، اما غلط اگه بگه ففی بطلان هما بهی، باطل شدن اذان اقامه، مثلا اشهد و الله 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 بگه اشهد و الله، خب معروف میگن که بلال مخرج شین نداشت، مؤذن مخصوص پیغمبر بود قبل از آنی که دور پر پیغمبر بگیرن، خب اونی که اول دوره کسی رو میگیرد اون فضیلتش غیر از این است که بعدها میاد ملحق میشه. بلال در موقع بوعه گرفتاری مؤذن پیغمبر بود که قاچاق از آن میگو، بعد از آنی که اسلام پیش رفته بود و فلان، آمدن پی پیغمبر کردن این مؤذن تا وقت هم صداش نکرده است، خیلی دوشامون اذیت میکنه و هم که رنگش سیاه و مؤذن باید یک سر صورت داشته باشه، حبشی بود است دیگه، و هم شین بلد نیست، میگه از حد والا پیغمبر فرمود سین بلال شینون، این معروفه سین بلال، یعنی همون سین او را من بشین قبول دار. این که میگه از حد و ان محمد رسول الله، این با حقیقت میگه، با فضل تلفظ نمیتونه بگه، که میگه حقیقتا گواهی میدم به اینکه این رسول خدا، اون یکی که خیلی با آب تا می اشهد و تو دلش پر است از نفاق و فلان، اون وقت اینا معروف است که پیغمبر فرموده سین بلال شیلوم. حالا اگر ما عوض شین سین بگیم غلطه، به جهت خاطر اینکه این باطل میشه، یعنی احد الوجهینش، میفهمن که اما الله یعنی غلط گفتن ففی بطلان هما به سبب اون لان وجهان و یتجه البطلان لو غیر المعنا، مثل چی اگه مغیر، مثل نسب رسول الله، مثلا این که میگه اشهد ان محمد رسول الله، اون وقت اگر اینجوری بگوید رسول صفت میشد، یعنی گواهی میدم پیغمبری که رسول خداست، چی خبر محتاج مونده، اما اگه به یه گواهی میدن پیغمبر رسول خداست است، در آخرش تربیات مفتو و خبر تامه. اما پیغمبری که اگه منصوب بخونی به منزله که فارسی پیغمبری که رسول خداست، چه چیه این خبرش مونده؟ چنانچه در مثلا شهادت به ولایت خیلی هم میگه اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، نه اونی که محل شهادت این است که ما گواهی بدیم علی امیر المؤمنین بوده، نه علی که امیر المؤمنین نه ولی خدا. خب البته کسی که امیر المؤمنین شد ولی خداست، اون دیگه گواهی نمیده. پس در مقام چیز نگیم اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، اشهد ان مرحوم آیت الله خونسار اینجوری میگفت، میگفت اشهد ان علی امیر المؤمنین و ولی الله، امیر المؤمنین و ولی الله، دو تا خبر برای مبتدا، علی هم امیر المؤمنین هم ولی خداست. اون وقت اگر منصوب بخونیم مغیر معنا میشه، بزن که خبر مبتداش نیامده. میفهمم که از بله و یتجم البطلان لو غیر المعنا را، مثل نصب رسول الله لعدم تمامیت الجمله، بزن جمله تمام نمیشود به سبب اون نصب، لفوات المشهود به، به جهتی که فوت شده است مشهود به، که شما گواهی میدید پیغمبری که رسول خداست چه کاره است، اون مشهود بهش اون چه کاره بودنش میگه مشهود به، او گفته نشده و ما اگه منصوب بخونیم لفوات المشهود به لغتن و این قصده او، یعنی چه قصدم بکنه، از لا یکفی قصد العبادت لفظیه ان لفظها، قصد عبادت لفظیه جای لفظش نمیگیرد، یعنی لفظ جدا مأموریت دارد انسان درست ادا بکند، معنا را جدا مأموریت دارد نیت داشته باشه، و الا عوض زوج تو جوز تو بگه، بگه من همون ارادم ازدواجه، این میگن نمیشه، چرا؟ بزنی مقید معنات. پس عبادات هم الفاظش باید درست ادا بشود هم معانیش باید نیت بشود. و المؤذن الراتب